عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. خلاصه اون چی که اشاره شد یه بخوایم بکنیم این است که گفتیم نگرش به واقعیت ها و نحوه برخورد با واقعیت ها به اقتضای نحوه معرفت تفاوت پیدا میکنه. ممکنه یک واقعیتی رو من با اون مواجه باشم، معرفت درست در برخورد با اون واقعیت رو نداشته باشم، به جای اینکه از اون واقعیت استفاده کنم ضرر کنم. علتش فقط اینه که معرفت درست در نحوه مواجهه با اون واقعیت رو نداشته باشم. خب یکی از واقعیت‌های قطعی که همه ما شاهدیم، روزی نیست که در این عالم عده‌ای واقعیت مرگ به اونها رو نکنه و یکی از این ایام و لیالی هم خود ما از اونهایی خواهیم بود که با این واقعیت مواجه میشیم. ولی حالا این واقعیت رو به عنوان مرگ چگونه میبینیم و در بینش قرآنی و فرمایشات معصومین علیهم السلام چه سفارش هایی شده و چه درس هایی رو ما میتونیم از این واقعیت به نام مرگ یاد بگیریم؟ یعنی در واقع توجه و نگرش ما به مرگ باید چگونه باشه و چگونه است؟ آیا همین شکلی که ما الان با مرگ رابطه نگرشی معرفتی داریم خوبه، درسته؟ یا باید این رابطه نگرشی ما تغییر کنه و بهتر باشه؟ اون شکل بهتر با توجه به آیات و روایات و معصومین چگونه هست؟ کلن ما یکی از اموری که در رابطه با مرگ سفارش شده باید حتما حساسیت بیشتری بهش داشته باشیم یاد مرگ بودن. یکی از امور غفلت. من فرازی رو از خطبه 188 نهج البلاغه جلسه قبل خوندم که فراز قبلیشو امشب میخونم، یعنی این قسمت قبل از اون قسمتی است که هفته قبل خوندم. حضرت در خطبه 188 فرازی که جلسه قبل من نخوندم، نتیجه‌ش و کاربرد بحث جلسه قبل بود، بعدش رو خوندم، اون فراز اینه: و اوصیکم به ذکر الموت، شما رو سفارش میکنم، وصیت میکنم یاد مرگ باشی. خب پس معلومه یاد مرگ بودن یک امر پسندیده است که یک شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماین اوصیکم، شما رو سفارش میکنم، وصیت میکنم. وصیت، هر وصیت کننده به اندازه خود اون وصیت کننده ارزش داره. یه فردی بسیار عادی و عامی میگن وصیت نامش اینه، حالا ممکنه خیلی مهم نباشه. خب فرد خیلی از نظر معرفتی، شناختی یا تقوایی یا ایمانی در سطح بالایی نبوده، حالا چهار کلمه هم نوشته. اما یه وقت میگیم که یک شخصیت برجسته کم نظیر یا بی نظیری که برای ما بسیار مهمه او وصیت گذاشته، معلومه نتیجه عمرش ثمره تجربه یک عمرش رو داره برای دیگران بیان میکنه. حالا شخصی مثل امیرالمؤمنین که امام ما شیعیانه، سید الاولیاه، او میفرماید اوصیکم، وصیت میکنم به شما. به چی؟ به ذکر الموت، یاد مرگ بودن.
پس معلومه یاد مرگ بودن باید خیلی مهم باشه که حضرت میفرمایه یاد مرگ باشی. حالا من نتیجه میگیرم انشالله با توجه به فرمایشات دیگر معصومین و همچنین قرآن کریم که این یاد مرگ بودن یعنی چی؟ و اقلال القفلت عنه، نقطه مقابلش تأکیده، غفلت از مرگ رو تقلیل بدید، کاهش بدید. یه نکته خیلی جالبیه، بالاخره حضرت نفرمودن به کلی اصلا غافل از مرگ نباشید، چون برای ماها ممکن نیست، بالاخره ما تو زندگی روزمره مشغول میشیم، منتها این که توقع داشته باشیم یک آن ما غافل از مرگ نباشیم، این برای ماها ممکن نیست، طبیعیه. اما حضرت میفرماید غفلت از مرگ رو اقلال، قلیلش با غاف، کاهش بدید. اوصیکم به ذکر الموت و اقلال الغفلت عنه. بعد یه سفارشی دارن میفرماین یا تحلیلی میکنن نسبت به این سفارش، اون چیه؟ فکیف غفلتکم اما لیس یغفلکم. چجوری میشه شما غافل باشید از چیزی که او از شما غافل نیست؟ یعنی مرگ که از شما غافل نیست، داره شما گرگ عجل یکایک از این گله میبرد، وین گله را بین که چه آسوده میچرد. مرگ هر کسی در تعقیبشه، در کمینشه. هر نفسی که ما میکشیم به اندازه یه نفس کشیدن مرگ داره به ما نزدیک میشه، چون عمر ما معینه دیگه، تعداد نفس‌های ما حساب داره، میزان غذایی که تو این عالم قرار ما بخوریم حساب داره، همه چیز در این عالم حساب و کتاب داره. خب اگر مرگ از ما غافل نیست، ما چگونه از مرگ غافلیم؟ حضرت میفرماد، حالا این اگه بخوام در قالب تمثیل و تشبیه عرض بکنم، شما مثلا فرض بفرمایید که حالا اینجا مرگ رو نمیخوام خدای نکرده نعوذ بالله تشبیه به دشمن بکنم، نه، یک امریست الهی ممنون که باید همه ما او رو برخورد کنیم و ملاقات کنیم، اما برای تشبیه میگم، اگر شما یه دشمنی داشته باشید که در کمین شماست، منتظر فرصت که بخواد ضربش رو به شما بزنه، عاقلانه است که انسان به کلی از چنین دشمنی غافل باشه یا حواس رو جمع میکنه؟ حالا اینو نسبت به دشمن نگیرید، حتی یک امر واقعی به نام مرگ قرار بیاد، امکان ادامه حیات ما رو از این عالم از ما بگیره، بگه دیگه تموم شد، دیگه نمیتونی در اینجا باشی، او که از ما غافل نیست، او داره تعقیبمون میکنه، پس ما چطور از او باید غافل باشیم؟ و طمعکم فی من لیس یمهلکم. تو چی دارید طمع میکنید که اصلا به شما مهلتی نخواهد داد؟ یعنی اگه لحظه ای که قرار مرگ به شما برسه، میتونی به مرگ بگی که میشه یه هفته به من وقت بدی، میشه یه ماه به من وقت بدی، نه، میشه یه ساعت به من وقت بدید؟ از معصوم علیه السلام پرسیدن چرا بعضی میت‌ها اموات چشمشون بازه، بعضی از اموات جان دادن میتن چشمشون بسته است؟ یکی از دستوراتی که با احتضار داریم لحظه جان دادن دست بکشیم چشمش بیاد پایین، وقتی جان میده به اون حالت بمونه، ولی اگه در حالتی جان داد که چشم بازه، بعد دیگه این بستن چشم کمی مشکل میشه. امام علیه السلام فرمودن بعضی از چشم باز بود تا خواستن پلک بزنن، ازرائیل مهلت نداد، جان دادن چشمشون باز مون. بعضی ها پلک آوردن پایین تا خواستن باز کنن، مهلت نداد و لذا چشمشون بسته است. یه پلک زدن به ما مهلت نمیده، چون مأمور الهیه، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. پس به چی طمع میکنیم؟ ما که مرگ برسه یه پلک زدن هم به ما مهلت نمیده، نباید بده، او مأمور باید کارشو بکنه. خب اگر اینو واقعا ما، حضرت داره به ما توجه میده، حواستون جمع کنید، بیاد مرگ باشید، شما یه همچه لحظه رو در پیش دارید. و این نکته رو بهش اضافه کنید، کی میدونه که لحظه مرگ ما کیه؟ هیچ. هر آنی ممکنه مرگ هر کسی برسه. مرگم رسید که دیگه وقت بهش نمیدن. آقا فعلا یه کارایی دارم انجام ندادم، یک خیراتی میخواستم بکنم نتونستم، یه حلالیت طلبی هایی داشتم نتونستم، یه دلایی رو شکستم میخوام جبران کنم، یه چی نه خیر آقا، یک آنم اسرائیل نمیتونه به شما مهلت بده، چون مأموریت خودش باید انجام بده. و طمع کن فی من لیس یمهلکم فکفا واعظن به موتا آینتموهم. مرگایی رو که شما دارید میبینید، مردهایی رو که دارید میبینید، این کافیه که برای شما واعظ باشه. ما یه معلم داریم، یه مذکر، یه واعظ داریم، یه مدرس. واعظ موعظه میکنه، ممکنه تعلیم نده، ممکنه درس نگه. فرق وعظ موعظه با تعلیم چیه؟ در تعلیم ممکنه یه مطلبی رو واقعا بنده بلد نباشه، شما این رو بیان میکنید، میگم عجب، ممنونم، متوجه شدم، یاد گرفتم. شما معلمید، شما مدرسید، شما این مطلب رو من یاد دادید، من بلد نبودم. اما یه مطلبی رو من بلدم، غافلم، توجه نمی کنم. شما تذکر میدید، شما منو وادار میکنید که چرا به این مطلب بی‌دقتی میکنید. این موعظه است، این تذکره. و کفا بالموت واعظا، این نهج البلاغه توی بخش حکم داریم. اینجا هم حضرت فرمودن فکفا واعظا به موتا آینتموهم. مردهایی رو که شما دارید میبینید، مرگ اونایی که شما، هر یک از ماها چقدر رو در عمرمون دیدیم با ما بودن نیستن، اجل مهلتشون نداد، اونا رو برد. خب این کافی نیست که ما رو موعظه کنه، موعظه یعنی متذکر کنه، غفلت رو از ما ببره، بیاد ما بندازه. آقا ما یکی از اونایی، ما چه دلیلی داره که بعد از اونی که مثلا بنده دیروز، پریروز، امروز، به عنوان مثال یه بنده خدایی فوت کرد، تشییع جنازش رفتم، چه دلیلی داره که به یه فاصله کوتاهی بعد از او نوبت تشییع جنازه من نباشه؟ پس این مردگانی که میبینیم، این باید برای ما یک موعظه باشه. حملوا الی قبورهم غیر راکبین و انزلوا فیها غیر نازلین. اینا رو بردن به طرف قبرهاشون و اینها رو تو اون قبرها فرود آوردن. اینا خودشون میخواستن برن، خودشون میخواستن اونجا قرار بگیرن. دیگه وقتی مرگ برسه که دیگه خواست اونا مطرح نیست، میبرن، میمیرن، میبرن، توی قبر قرارشون میدن. پس اینا باید در ما فکأنهم لم یکونوا للدنیا امارا، انگار اصلا اینا تو دنیا نبودن، کار دنیایی نمی کردن، مشغول عمران آبادی دنیا نبودن، مشغول کار و تجارت و کسب و پول و درس و تعلیم و برو و بیا و نه، انگار هیچی. چی شد؟ یه مرگ همینه دیگه، هر چی بود تموم میشه. تو هر سطحی باشی، تو هر مقامی باشی، تو هر مرتبه‌ای باشی، تو هر فعالیتی باشی، وقتی مرگ رسید حمل به قبر میشود، نزول در قبر دارد، باید این مرحله رو پیش بیاد. فکأن الآخرت لم تزلهم دارا، انگار اصلا زندگیشون اونجا بود، زندگی همیشگیشون اونجا بود و قرار بود اینا رو اصلا ببرن اونجا، اینجا موقتی بود. یه واقعیتیه که اگر کسی توجه پیدا بکنه نسبت به روند هستی، حالا نگرش به واقعیت، ببینید با فرمایش حضرت به این نگرش، نگرش به واقعیت رو توجه کنیم. هستی انسان، حالا قبل از رحم مادر رو بارها عرض کردم، کاری ندارم، رحم مادر، دنیا، برزخ، آخرت. رحم مادر نسبت به دنیا چیه؟ یک مقطع کوتاه ابزاری. دنیا نسبت به برزخ و آخرت چیه؟ همینطور یک مقطع بسیار کوتاه و اعتباری، اما پربها، بسیار پربها. رحم مادر پربها، چون شکل موجودیتی که من تو این دنیا بناس داشته باشم تا با او زندگی کنم باید اونجا شکل بگیره، بارها این عرض کردم. چه نحوه در برزخ بناس بمانم و و چه نحوه در قیامت محشور میشم و در قیامت چه جایگاهی دارم، با همین حیات دنیوی باید شکل بپذیره. لذا نگرش به مرگ، نگرش به این واقعیت در نحوه زندگی دنیوی من زندگی دنیوی رو اول تقسیم میکنم به این دو حالت، حالتهای دیگه داره، نمیگم فقط این دوتاست، در رابطه با بحثم فعلا این دو حالت رو کار دارم. یک، زندگی بر اساس ارضای غریزه. آقا چرا این کار رو میکنی؟ خوشم میاد. خوشم میاد بر اساس چی؟ شهوت شکم، شهوت جنسی، شهوت مقام، شهوت پول، شهوت چی؟ غریزه. خلاصه غرایز مختلفی که انسان داره، ارضای غرایز چون خوشاینده است، برای خوشایندی اون غرایز بگیم ارضای غرایز، این کارو داره انجام میده. خب اگر انسان زرنگ باشه، انسان عاقل باشه، عالم باشه، زندگی بر اساس ارضای غرایز میتونه زندگی واقعی انسانی باشه؟ نه، چون اولا فقط ارضای غریزه رو در نظر بگیریم، منهای چیز دیگه که حالا عرض میکنم، برای همین زندگی دنیوی ما چقدر مضره. خب من الان فرض کنید که زکام شدیدم، غریزم از این بستنی لذت میبره، غریزم از این غذای سرخ کردنی لذت میبره، خوشش میاد، ولی با معیاری که اگه بناست تو این دنیا زندگی کنم نباید بخورم، خب این اذیتم میکنه. ولی اگر من به فرموده مولا اوصیکم به ذکر الموت، میگم بیاد مرگ باشید، عالم بعد از مرگ رو در نظر بگیرید، خب ارضای غریزه برای عالم بعد از مرگ چه ضرری داره اگه زندگی فقط بر مبنای ارضای غریزه باشه؟ اینجا اون عبارتی که جلسه قبل خوندم، بیاد مرگ باشید، غافل از مرگ نباشید، مرگ غافل از شما نیست، در چی طمع میکنید، مهلت به شما نمیده، اونایی که قبلا مردن در نظر بگیرید، کافی نیست واعظ باشن برای شما، شما رو موعظه کنن، اونایی که رفتن تو قبر قرار گرفتن خودشون میخواستن برن، یا اینکه مرحله رسید دیگه مهلت بهشون ندادن، توجه داشته باشید، اینایی که از دنیا رفتن بردن تو قبر گذاشتن، انگار نه خونه داشتن، نه تجارت خونه داشتن، نه دانشگاه داشتن، نه آباد کننده های این دنیا بودن، انگار اصلا خونهشون اونجا بود، بردن تو خونه خودشون گذاشتن، شما هم یکی از اینایید. اینا رو حضرت میفرماد، بعد میفرماید فسابقوا الی منازلکم التی، اینا جلسه قبل خوندم، امرتم من تعمروها و التي رقبتم فيها و دعيتم اليها، سبقت بگیرید. این نکته‌ای که جلسه قبل عرض کردم، فسابقوا، فاچرا، حالا که حیات دنیایی نه، واقعیت چیه؟ مرگ شما رو تعقیب میکنه، چشم هم زدنی هم مهلت بهتون نمیده، جوری باید دنیا رو رها کنید برید که انگار هیچی تو دنیا مال شما نبود، باید بذارید برید. خب حالا که اینه، پس برای اون عالم منازلی که امر شده اید که اون منازل رو آباد کنید، ولتی رقبتم فیها، این علتی برمیگرده به این منازل اخروی که رغبت به اون دارید، با توجه به سابقو یعنی تشویق شدید که رغبت داشته باشید، این با توجه به سابقو و رقبتم فی باید عبارت رو معنی کنید، نه این معنی تشویقی در اون نهفته شده. خانمی که سوال کردن این عبارت عرض میکنم. خب پس حالا واقعیت رو چجوری نگاه کنیم؟ عمر کوتاه، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، چجور عمر؟ لحظه ای که بناس تموم بشه که شما و من نمیدونیم کیه، چشم هم زدنی عقب جلو نمیشه. حالا اون بر اون وقت چه خبر میشه؟ وقتی از این مرحله به محضی که جان از بدن خارج شد، یعنی این نشأه تمام شد، خود قبل از مرحله‌ای که جان از بدن جدا بشه، نگرش نسبت به اون عالم حاصل میشه که قبلا توضیح دادم، ولی وقتی جان از بدن خارج شد، مشاهده حقایق اون عالم آغاز میشه. خب حقایق اون عالم چجوریه؟ ما که نرفتیم اون عالم رو ببینیم بیاییم بگیم اینجوری بود. بحثم که تو محدوده عقلی نیست، با عقل بگم چگونه است. حس ظاهری منم که نمیتونه اونو احساس کنه، ولی اونی که میتونه به من بگه گفته خدا و پیغمبران و امامان که با خدا در ارتباطن برای ما بیان کردن. چی بیان کردن؟ یه قسمتیشو که امروز با هم از سوره مبارکه غافر، 40 سوره قرآن، سوره مؤمنم بهش میگن. وقال الذي آیه شریفه 38 راجب مؤمن آل فرعونه. یکی از اطرافیان فرعون ایمان آورد به حضرت موسی و گفت که من فرعون و فرعونیان قبول ندارم و ایستاد در عقیده خودش. حالا چی میگه؟ وقال الذي آمنه، اونی که ایمان آورده بود یعنی مؤمن آل فرعون، گفت که یا قوم اتبعونه، گوش کنید، از من تبعیت کنید، اهدکم سبیل الرشاد، شما رو تو راه درست قرار بدم، هدایتتون کنم، تو راه رشد قرار بگیرید. این نکته خیلی مهمه، عنایت بکنید قرآن داره چی به ما یاد میده. یه انسانی که دعوت حضرت موسی منقلبش کرد، جز فرعونیان بود، برگشت، هدایت شد، مؤمن آل فرعون شد، ایستادگی عجیبی کرد، داستانش تو قرآن داری دیگه، مؤمن آل فرعون به چه مقامی رسید. ولی حالا داره با قوم امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، میگه اتبعونه، تبعیت کنید از من، بیاید شما پشت سر من بیاید، مثل من بشید، اهدکم سبیل الرشاد، هدایت کنم شما را، راهنمایی کنم تو اون راهی که رشد اونه، کمال اونه، سعادت اونه. خب اون چیه؟ آیه بعدی، آیه 39، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار. چیه به این دنیا دل خوش کردید؟ به خاطر دنیا فرعونی شدید، به خاطر دنیا موسی پیغمبر رو کنار زدی، به خاطر دنیا دارید اینجوری. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یک حالاست، پس این لباس. حالا من این در مقام تشبیه و مقایسه بینش و در اثر اون بینش چگونه رفتار و کردار، دقت بفرمایید. شما بگید لباس و بدن اصلا قابل مقایسه با دنیا و آخرت نیست. لباس یک کالاست، یه متاعه که برای حفظ بدن لازمه. خب یه عاقلی بدن را فدای لباس کند، نمیخندن؟ میگم بدن که نباید فدای لباس بشه، لباس باید فدای بدن بشه. حالا اگر من یه لباسی دارم میپوشم چون مده، اونقدر تنگه که صدمه به بدن میزنه، چرا میپوشی؟ مده دیگه، مگه میشه نپوشید؟ اینو میگن چی؟ خریت. لباس برای اینه که بدن من سالم بمانه. حالا من لباسی میپوشم که به بدنم آسیب برسونه. تو استخر افتادم، دارم دست پا میزنم بیام از استخر بیرون، نمیتونم، انقریبه که خفه بشم. به من میگن لباس رو بکن بنداز دور تا بتونی شنا کنی. میگم حیفه، کتم رو دوست دارم. اینم خریته به توان چنده. خب بابا اگه لباس برای حفظ بدنه، الان به خاطر لباس دارم خفه میشم. خب عاقل که نمیاد. حیات دنیوی متاع است برای آخرت. وقت من چنان به حیات دنیوی بچسبم که آخرتم را از دست بدم. این از این که به لباسم بچسبم تنم از دست بدم سخت‌تره، چون تن یه چیز موقتی مادیه، ولی جانیست که باید حیات اخرویشو رقم بزنم. لذا اولین نکته‌ای که مؤمن آل فرعون وقتی مؤمن شد، چشمش به عالم معنا باز شد، داره باعث عبرت دیگران مطرح میکنه اینه: یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار، اونجایی که قرار مستقر بشید واقعا بمانید و زندگی کنید اون عالم دیگره. خب حالا ارتباط این عالم با اون عالم، با این نگرش، عمل کرد این عالم در رابطه با اون عالم، من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. خب حالا که تو این دنیایید بالاخره عمل دارید، هیچ کس تو این دنیا بیکار نیست، بالاخره هر کسی کاری میکنه، کارهای روزمره ما همین امروز صبح تا الان رو در نظر بگیرید، هفته قبلی که اینجا با هم بحث میکردیم تا الان رو در نظر بگیرید، تا آخر عمری که کی خدا مقرر کرده همینجور هاکذا، کارهایی که ما کردیم یا خوب بود یا بد، یا سیئه بود یا صالح. حالا من عمل سیئتن، اگر عملی که تو این دنیا انجام میدیم سیئه است، فلا یجزا الا مثلها، جزا داده نمیشه مگر مثل بد، چون بده بد میبینه، بد کردی باید بد ببینی، اعمالت بد بوده نتیجهش هم بده، این جزا جزای برزخیه. حالا ادامهش رو میخونم، روایت امام صادق علیه السلام هم میخونم که حضرت فرمودن این جزا جزای عالم برزخه، حالا عالم قیامت بعد بیان میشه، عنایت بکنید. و من عمل صالحا من ذکر او انسا و مؤمن، حالا چه مرد باشه چه زن باشه فرقی نمیکن، عملش صالح بود، ایمان داشت، فاولائک یدخلون الجنه، این جنت برزخیه، یعنی تا جان از بدنش خارج میشه کجا رفت؟ یه تشبیهی بکنم برای تقریب ذهن، وگرنه به قول بزرگان حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، آدمی که چشمش به اون عالم باز نشده که نمیتونه بگه یعنی چی. اینا نقل قوله، فرمودن ما هم داریم نقل میکنیم، ولی اونایی که میبینن، فقط برای تقریب ذهن شما یه رؤیا رو در نظر بگیرید، خواب دیدن رو، خواب ببینید مکه مشرف شدید، محرم شدید، در حال طوافی محضر امام زمان علیه السلام رو درک کردید، خدمت حضرت رسیدید، سوالاتی رو طرح کردید، حضرت به سوالات شما جواب میدن، چون از خواب بیدار میشید نمیگید ای کاش حالا حالاها خواب بودم، نمیگید ای کاش به این زودی بیدار نمیشدم. حالا اگر کسی صداتون کنه از خواب بپرید، تلفنی زنگ بزن از خواب بپرید، نمیگید آخ ای کاش من صدا نزده بودی، چون شیرینی و لذتی که اون خواب براتون داره وقتی بیدار میشید حسرت میبرید، حیف شد. به عکس خواب میبینید خدایی نکرده الان دستتون شکسته، پاتون شکسته، تو آتش افتادید، دزدی اومده، دست به یقه شدید، کارد رو در آورده داره سرتون میبره، چی چی خیس عرق، ناراحت حالتون، تا از خواب میپرید میگید آخه خدا رو شکر، به تلفن زنگ زده میگه خدا پدرش بیامرزه، زنگ زد ما از خواب پریدیم، چه خواب بدی بود. به محضی که جان از بدن خارج میشود عالم برزخ، برای کسی که عمل سیئه داره یا عمل صالح داری اینجوریه. من قبل از این که آیات رو ادامه بدم که عیناً تو آیات اینا به چه صورتی مطرح شده، اجازه بدید یه چند تا روایت، یه کمی وقتم میگیره ولی لازمه. اولی بحار جلد 6 صفحه 254 و 255 از راجب پیغمبر اسلام، انه وقف على قلیب بدر، قلیب با قاف چاه رو میگن، تو جنگ بدر کشته شده های دشمنان اسلام رو توی گودالی انداخته بودن، تو چاهی انداختن، بعد از اینکه جنگ تمام شد و خواستن برن، پیغمبر اومدن در این چاه ایستادن، فقال للمشرکین الذین قتلوا یومئذ و القوا فی الغلیب، اون مشرکینی که تو این جنگ کشته شده بودن و اینا رو انداخته بودن توی اون چاه، حضرت فرمودن قد کنتم جیران سوء لرسول الله، شما همسایه های بدی برای پیغمبر بودید. مکی بودن دیگه، پیغمبر تو مکه بودن، اینا پیغمبر رو اذیت کردن، حضرت رو از مکه بیرون کردن، یارانشون رو آزردن، حضرت اینا رو کشته شده هایی که تو چاه هم. قد کنتم جیران سوء لرسول الله، سوء لرسول الله، شما همسایه های بدی برای رسول خدا بودید. اخرجتموه من منزله و طردتموه، پیغمبر از خونش بیرون روندید، تردش کردید. ثم اجتمعتم علیه فحاربتموه، سپس جمع شدید و با هم گروه درست کردید، جنگ با او را انداختید. فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، حالا اون چیزایی که پروردگار شما گفته بود دیدید راسته، یافتید، متوجه شدید؟ فقال له عمر، عمر گفت یا رسول الله ما خطابک لها من قد صدیت، با کسانی که سرهای بریده شده یا خورد شده ای که روح در اونا نیست داری حرف میزنی؟ کنایه از این که سرهاشون که له شده، روح که ندارن، با کی حرف میزنید؟ فقال له معی ابن الخطاب، ساکت باش پسر خطاب، فوالله ما انت به اسمع منهم، تو از اینا بیشتر نمیشنوی که اینا دارن میشنون. البته در این روایت نمیخواد بگه که غیر عمر، چون عمر حالا اینجوری بود نمیشنید، نه میخواد بگه فکر نکنید شما ها زنده اید میشنوید اینا نمیشنون، الان شنیدن واقعی مال اوناست. فوالله ما انت به اسمع منهم و ما بینهم و بین انت خذهم الملائکه به مقام الحدید الا ان اعرض به وجهی ها کذا انهم، فرمود اینا دقیقا دارن میشنون و متوجهن، چون الان روح از بدن جدا شده، درسته بدن هیچ چیزی نداره ولی روح هنوز این اطرافه، روح سیطره داره، نفس و جانی که از بدن جدا شده همه چیزو داره میشنوه و میبینه. بین اینا و اون ملائکی که گرزهای آهنین عذاب دستشونه که بیان به اینا بنوازن، به اندازه یه چشم نگاه کردن برگردوندن بیشتر فاصله نیست، یعنی دارن میبینن که چی داره میشه. این یک داشته باشی. بهار جلد 6 صفحه 255، این روایت از امیر المؤمنین علیه السلام، انهو رکب بعد انفصال الامر من حرب البصره، جنگ بصره جنگ چی بود؟ جمل. امیر المؤمنین بعد از جنگ جمل که قائل خابید و جنگ تمام شد، فسار یتخلخل بین الصفوف حتی مر علا کعب ابن سوره. کعب ابن سوره قاضی بصره بود که عمر او رو گذاشته بود. وقتی امیرالمؤمنین خلیفه شد، این کعب ابن سور بچه هاش و فامیلاش و قبیله هاش و همه رو جمع کرد تو جنگ جمل بر علیه امیرالمؤمنین، همه شون هم کشته شده. حضرت تو صفوف کشته شده ها، فسار یتخلخل بین الصفوف حتی مر علا کعب ابن سوره، گشت تا رسید بدن سوره رو. فکان هازا قاضی البصره، این قاضی بصره بود. فوقف علیه امیر المؤمنین و هو صریح بین القتل فقال، این کشته بین کشته ها بود، حضرت اونجا ایستاد و فرمود اجلسو کعب ابن سور، اینو بلند کنید بنشونید. فاجلس بین النفسین، بین دو نفر کشته اینو نشوندن، یعنی تکیه دادن به اینا. فقال یا کعب، مثل این که اصلا روبروی من بشینه باش میخوام حرف بزنم، فقال یا کعب قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فهل وجدت ما وعدک ربک حقا، من اون چه خدای من وعده داده بود حق بودنشو دیدم، تو یافتی؟ مرده است. مقصد فرمود بلندش کنید بنشونید. در بین این همه کشته ها از سراغ او رفته، معلومه که خیلی طرف دل حضرت رو آزرده و دیگه تو دیگه چرا، مثلا چون ادامهش هم داره، بعد با کیالا عرض میکنم. اول این نکته، حضرت فرمود بلندش کنید بنشونید. بلند کردن بین دو نفر نشوندن، فرمودن یا کعب ابن سوره قد وجد تو ما وعدنی ربی حقا، من اون چی که خدا وعده کرده بود حق بودنش رو دیدم یافتم. فهل وجدت ما وعدک ربک حقا، تو هم یافتی دیدی، حالا دیدی اون چه خدا میگفت راست بود. ثم قال از جهو کعبه، فرمود بدنشو بخوابونید. و سار قریلن فمر به طلحت ابن عبدالله، باز دوباره یک کمی عبور کرد به بدن طلحه رسید. اینا معلومه دیگه سران قائله جملن. فقال یا طلحه قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فهل وجد ما وعدک ربک حقا، همون عبارت رو، من که یافتم اون چه خدا وعده کرده بود حق بود، تو چی؟ فقال له رجل من اصحابه، یه فردی از همین اطرافیانشون گفت یا امیر المؤمنین ما کلامک لقتیلین لا یسمعان منک، حرف میزنی با تو افرادی که هیچ نمیشنوند؟ فقال یا رجل فوالله لقد سمع کلامی کما سمع اهل القلیب کلام رسول الله. این اهل قلیب کیا بودن؟ روایت بالا رو خوندم براتون. همونطوری که پیغمبر تو جنگ بدر با اونا صحبت میکرد و فرمود اینا میشنون، اینا هم دارن میشنون. لحظه ای که جان از بدن خارج شد، تازه ممکنه قبلش به خاطر پیری، به خاطر مریضی، به خاطر حواس پرتی، به خاطر گرفتاری های دنیا، به خاطر وابستگی های به مسائل دنیوی بعضی چیزها رو احاطه نداشته باشیم، ولی به محضی که نفس از بدن خارج شد احاطه شروع میشه. یه مثال بزنم بعد روایت بخونم بعد به آیه برسم. ببینید بنده الان توی این حسینیه، ممکنه بیخوابیم، خستگی جسمیم، فشارهای گوناگون روزمره زندگیم باعث بشه. الان اینجا نشستم این نوشته رو میبینم، شما دو بار بنده رو صدا کنید متوجه نشم، امکانش هست؟ یکی از این طرف خانم ها هی دست بلند کنه یه سوالی اشاره بکنه واقعا نبینم، یا حتی یه نفر مثلا به یه قصد اذیت من بیاد جلو من متوجه نشم چون توی حجاب‌های مادیم. ولی به محضی که نفس از بدن خارج شد، همین حسینی، حالا نفس من از بدنم خارج شده، جان کندم، تموم شد، تمام ریزکاری های تک تک شما رو نفس من میبینه، همه رو مطلع میشه بدون کم و کاست. اینو روایات میگه. حالا اجازه بدید من یه نمونه ای از روایاتو براتون عرض کنم. بهار جلد 6 صفحه 234. قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم این ارواح المؤمنین، وقتی یه مؤمنی میمیره روحشون کجا میره؟ فقال ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، این بهشت، بهشت برزخیست، چون بعد تو قرآنم میخونم، حالا اینا رو داشته باشی، این ارواح میرن توی حجره هایی، اتاقای بهشتی، یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از طعام‌های بهشتی می‌خورن، از نوشیدنی‌های بهشتی می‌نوشن، و یتزاورون فیها و یقولون، به دیدار هم دیگه میرن، به زیارت هم دیگه میرن، دید و بازدید دارن، مهمونی دارن، جلسه دارن، دور هم جمع میشن، و یقولون و میگن ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، خدایا قیامت زودتر برپا کن، وعده‌ای که به ما دادی تحقق بیابه. یعنی به قدری اشراف دارن نسبت به ارزش‌های قیامت، با این که الان تو حجرات بهشتی هن، غذای بهشتی دارن میخورن، نوشیدنی‌های بهشتی مینوشن، به ملاقات هم دیگه میرن، بعد میگم به دیدار بازمونده هاشون تو دنیا میان، اون روایت هم میخونم، اینا همه هست. اما چرا میگن خدایا قیامت رو برپا کن؟ چون میدونن چه مرحله‌ای میفهمن چه مرحله‌ای پیش روه، دلشو نمیخواد طول بکشه، لذا اینو میگن خدایا قیامت رو برپا کن، کی میشه قیامت برپا بشه بریم اونجا. قال قلتو، راوی چه سوال کننده های خوبی بودن، چه شاگرد های خوبی بودن. قال قلتو، میگه عرض کردم به امام، فعینه ارواح الکفار، روح کفار چی؟ این روح مؤمنین بود، روح بدا چی؟ فقال فی حجرات نار، در اتاقهای آتشین، یأکلون من طعامها و طعامها و یشربون من شرابها، طعامهای حجرات آتشین غذاشونه، نوشیدنیهای حجرات آتشین نوشیدنیشونه، و یتزاورون فیها، به دیدار همدیگه میرن ولی در حال عذاب که این رنجشونو بیشتر میکنه، و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه، خدایا قیامت رو برپا نکن، لتون جزلنا ما وعدتنا، تا اونی که به ما وعده کردی به ما برسه. یعنی با این که تو این آتشن، قضاشون آتشینه، نوشیدنیشون از این آتشینه، میگن قیامت برپا نشه، چون میدونن اونجا چه خبره نسبت به این. خب ببینید، من عرض کردم جلسه چهارشنبه ها با جلسه شب جمعه فرق داره. اینجا ما فرض رو بر این گرفتیم، قبول داریم، قرآن قبول داریم، روایات رو قبول داریم، فرمایشات معصومین رو قبول داریم، حالا میخواییم درس زندگی بیاموزیم. اونجا ممکنه اثبات بخواییم بکنیم به چه دلیل قرآن رو قبول داریم، به چه دلیل روایات رو قبول داریم، به چه دلیل باید مذهبی باشیم. ولی عزیزان من، وقتی ما اینا رو قبول داریم، امام علیه السلام به من میگه بعد از مرگ بلافاصله اینجوری میشه. الان ممکنه جانم از بدنم خارج شد، من یکی از اینا باشم طبق این روایت، یا میره فی حجرات فی الجنه یا فی حجرات من النار، اون اینجوری این اینجوری. پس انسان اگر به مرگ همچون نگریشی داره، گرایشش باید چجوری باشه، اعمالش باید چجوری باشه. فروع کافی، جلد یک صفحه 62، نه اصول کافی، فروع کافی، جلد یک صفحه 62، از امام صادق علیه السلام، ان المؤمن لیزور اهله و یرا ما یحب و یستر عنه ما یکره. کسی که جانش از بدن خارج میشه مؤمنه، او به دیدار اهلش میاد، روحش میاد، میبینه خانوادهشو، بچه‌هاشو، اطرافیاشو، دوستانشو، اون چرا که دوست داره میبینه، اونی که ازش بدش میاد خدا میپوشونه. چرا؟ که مؤمن اذیت نشه. یعنی اگر روح پدر من، مادر من، استاد من، رفیق من که از این دنیا رفته مؤمنه، میاد سری به من بزنه، من متوجه نمیشم، او داره میبینه. کارای خوب منو خدا اجازه میده ببینه، کارای بد منو نمیذاره که رنج نبره، اذیت نشه. پس روح مؤمن بعد از جدایی از بدن، حتی خداوند این کارم براش میکنه که اذیت نشه. و ان الکافر لیزور اهله فیرا ما یکره و یستر عنه ما یحب. اونی که دوست داره خدا میپوشونه، اونی که اکراه داره خدا یه کاری میکنه ببینه. چرا؟ چون نتیجه اعمال خودش به تو کردی که اینا بعد از تو اینجوری شدن. و منهم من یزور کل جمعه و منهم من یزور علی قدر عمله. بعضیا هر شب جمعه میتونن بیان ملاقات کنن، بعضیا به اقتضای عملشون هر وقتی بخوان. یعنی ممکنه عملشون جوری باشه هر شب هم بتونه بیاد ببینه. و وقت اینو در یه روایت دیگر اجازه بدید، باز همون فروع کافی جلد اول، همون صفحه 62، اینم از امام صادق علیه السلامه، ما من مؤمن ولا کافر الا و هو یأتی اهله عند زوال الشمس، دم غروب. دم غروب آقایون خیلی مهمه، هم برای دعا، هم برای توسل، هم برای طلب مغفرت برای اموات، هم خطرناک است برای گناه، هر وقتی گناه بده، ولی دم غروب یه حساب خاصی داره. حالا ما من مؤمن ولا کافر، هیچ مؤمن و کافری نیست الا، مگر اینکه، و هو یأتی اهله عند زوال الشمس، موقع غروب خورشید میاد اهلشو میبینه. فاذا راى المؤمن اهله يعملون بالصالحات، وقتی مؤمنی میاد اهلش و خانوادش و اطرافیانش رو میبینه دارن کارو خوب میکنن، حمد الله علی ذلک، خدا رو حمد میکنه که الحمدلله بازموندگان من صالح، کاراشون خوبه، بعد دعا میکنه. و اذا راى الكافر اهله يعملون بالصالحات کان علیه حسره، کافر وقتی بازمونده هاشو میبینه کار خیر میکنن حسرتش زیاد میشه، میگه ای وای منم میتونستم مثل اینا باشم، بازمونده هایی من ببین دارن کار خیر میکنن ولی من که خودم بودم نکردم. کافی جلد 3 صفحه 230، مخصوصا من از روایات میکنم چون اینا دیگه باید قول معصومین باشه، حالا کمی با هم توضیح میدیم. ان ابوالحسن الاول، ابوالحسن اول یعنی امام کاظم علیه السلام، ان ابوالحسن الاول قال، اسحاق ابن عمار یکی از اصحاب امام کاظم ایشون میگه، سألته عن المیت یزور اهله، عمار ابن اسحاق ابن عمار میگه خدمت امام کاظم رسیدم، سألته سوال کردم، عن المیت کسی که از دنیا میره، یزور اهله خانوادش و اطرافیاشونو دیدار میکنه؟ قال نه. فقلت فی کم یزور، هر چند وقت یه بار دیدار میکنه؟ قال فی الجمعه و فی الشهر و فی السنه علی قدر منزلتی، شب جمعه ها ماه ها سال ها به قدر منزلتش، یعنی منزلتش تو دنیا چجوریه در آخرت به اقتضای اون منزلت میتونه چیکار کنه، میتونه اجازه ملاقات و آمدن و اشراف داشته باشه. خب پس بعد از مرگ این واقعیتیه، همه چیز برای ما رو شده است، آشکاره. حالا ما تو دنیا بر مبنای غریزه عمل کنیم، آیا اون بر مبنای غریزه عمل کردن تو آخرت چگونه میشه؟ حالا برگردیم قرآن، اینا رو عرض کردم، حالا قرآن رو ببینید. اینجا فرمود که من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. دیگه اونجا حد و حصر نداره که اون رزقی که به او میدن چقدر. فیا قوم، حالا اینجا رو دقت کنید، هنوز سخن مؤمن آل فرعون ادامه داره، داره میگه یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، آخه چی شده؟ من دارم شما رو دعوت میکنم به طرف نجات، بیاید گول دنیا رو نخورید، فرعون فرعونیان رها کنید، به اون حقیقت برسید. و تدعوننی الی النار، شما منو میخونید به سوی آتش، آتش تو روایت خوندم، به محضی که روح از بدن خارج شد یا در حجرات آتشینن یا در حجرات جنت. چه دید این مؤمن آل فرعون؟ میگه من شما رو به نجات میخونم، شما منو به نار میخونید. تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. تا میاد میرسه به اینجا، اجازه بدید آیه 45 و 46 بیشترین منظور من این دوتا آیه بود، اینا رو اجمالا گفتم. حالا فوقاه الله سیئات ما مکرو و حاق به آل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله سیئات ما مکرو، زشتی مکر و حیله ای را که فرعونیان کرده بودند خدا نگه داشت، حفظ کرد، نذاشت اون مکر و حیله دامنگیر او بشه. اما آل فرعون رو چی؟ سوء عذاب گرفت. این سوء عذاب چی بود؟ آیه بعدی، النارو یعرضون علیها قدوان و عشیان. النارو یعرضون علیها، این فرعونیان که یکیش آل فرعون بود جدا شد، مؤمن آل فرعون بود جدا شد، اینایی که جدا نشدن این فریب و خوردن، نحوه زندگیشون به شکلی بود که فرعونیان میخواستن، چی شد؟ النارو یعرزون علیها، آتش بر اونها عرضه می شد. قدوون و عشیان، صبح و شام. اینجا حدیث از امام صادق علیه السلام داریم، فرمودین عذاب برزخه، چون قیامت صبح و شام نداره، صبح و شام مال عالم برزخه که هنوز اقتضای دنیا باقیه. و دلیلش باز ادامه آیه است. ادامهش چیه؟ النارو یعرضون علیها قدوون و عشیان و یوم تقوم الساعه، و روزی که قیامت برپا می شود. یعنی این تازه بلافاصله بعد از مرگشونه. هر صبح و شب غیر از این که در حجراتی از نارن، نار بر اینها عرضه میشه. و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعونیان داخل شید، حالا عذاب سخت‌تره، شدیدتره. پس اون روایتی که خوندم، ببینید ریشه قرآنی داشت. روایت چی گفت؟ وقتی یک انسانی روح از بدنش جدا می شود، اگر کافر باشد به خدا میگه که خدا یا قیامت رو برپا نکن، ولو در حجراتی از ناره، چون میدونه که قیامت چه خبره. و اگر مؤمن باشد، گرچه در حجرات بهشتی است، طعام بهشتی داره، شراب بهشتی داره، ولی میگه خدا یا قیامت رو برپا کن. چرا؟ چون میدونه تازه قیامت چه خبره. خب اینا فرمایشات معصومین ماست، پس ما چه میکنیم؟ حالا انسان اگر زیرک باشه، تو دنیا این چگونه عمل کردن در رابطه با خود دنیا منهای دین، در رابطه با آخرت و دین، در رابطه دنیا و دین، خیلی فشرده و گذرا عرض کنم، دقت کنیم. در رابطه دنیا منهای دین، آقا با غریزه زندگی کنم، حتی دنیای منم آسیب میبینه نیست؟ من هر کاری دلم بخواد انجام بدم، حتی تو این دنیا جسم سالم دارم. آقا الان میگه این غذا رو دوست دارم میخورم، اون غذا رو دوست دارم میخورم، این غذا رو دوست دارم میخورم، پرخوری میکنم، بدخوری میکنم، خب زخم معده میگیرم، ناراحتی های جسمی میگیرم، چه بسا عمر کوتاهی هم داشته باشم، مدتی هم بیمار بشم، در اثر چی؟ آخه نمیشه، غذا خوشمزه است، مگه میشه نخورد؟ خب مگه میشه نخورد؟ یعنی مگه میشه جلو غریزه رو گرفت؟ خب نتونی جلو غریزه رو بگیری، زندگی دنیاوی خوبی هم نداری. حالا در رابطه با آخرت که مهمتره، غریزه میگه نگاه کن به نامحرم. امام صادق میفرماید نگاه به نامحرم تیریست مثل تیر، تیرهای شیطان. نتیجهش چه میشه؟ بعد از این که روح از بدن جدا شد، اونه. خب همونطوری که شما برای زندگی سالم دنیوی میگه زندگی نباید فقط غریزی باشه، زندگی باید قدرت غلبه بر غریزه رو برش که عقل غلبه بدیم، عاقلانه زندگی کنیم. عاقلانه زندگی کردن در رابطه دنیا با آخرت، اونی که میگه نگاه به نامحرم نمی کنم، دروغ نمیگم، حق و ناس رو به گردن نمیگیرم، به آزار مردم نمیپردازم، خلاف شر نمی کنم، او عاقل است؟ یا اونی که میگه آقا چنان سرشون شیره مالیدم که هیچ که نفهمید، گیرم تو دنیا شیره مالیدی کسی نفهمید، ولی لحظه مرگ رو چه کار میکنی؟ این که کوتاهه، اینا که به سرعت میگذره، ولی عالم برزخ تو چه کار میکنی؟ عالم قیامت تو چه کار میکنی؟ بهار جلد 6 صفحه 161 از پیغمبره. شکلی که حضرت بیان میکنن، این حدیثو بخونم بقیهش دیگه جلسه بعد. فوالذی نفس محمدن بیده، فوالذی، و اون کسی که نفس من به دست اوست، جان من به دست اوست، قسم. آقا پیغمبر چقدر موضوع مهمه، اینجوری داره حرف میزنه. اون خدایی که جان من پیغمبر دست اوست، قسم. فوالذی نفسو بیده، نفس پیغمبر به دستشه. چی میخواد حضرت بفرماید؟ لو یرون مکانه و یسمعون کلامه لزحلوا عن میتهم و لبکوا علی نفوسهم. دقت کنید، پیغمبر میگه به خدایی که جان من به دست اوست قسم، اگر اینایی که دارن تشییع جنازه میکنن لو یرون مکانه، موقعیت اون میت رو میدیدن، و یسمعون کلامه و میشنیدن که او داره چی میگه، مرده رو رها میکردن، با حال خودشون گریه میکردن. نه یعنی چی؟ علاج واقع رو قبل از وقوع باید کرد. حالا ادامهش رو میخونم، دقت کنید. فوالذی نفس و حضرت بیده لو یرون مکانه و یسمعون کلامه لزحلوا عن میتهم و لبکوا علی نفوسهم حتی اذا حمل المیت علی نعشه. اون موقعی که دارن میت رو تو تابودش حمل میکنن، رفرفه روحه فوق النعش، روحش میاد بالای تابوت قرار میگیره، بالای نعشش، بالای تابودش روح ایستاده، و هو ینادی، اون روح داره فریاد میزنه. اونایی که اهلشن میشنون، همونطوری که چشم برزخی برخیا بازه میبینه، گوش برزخی بعضیام بازه میشنوه. تو پرانتز بگم، مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان از جمله کسانی بود که چشم برزخی داشت. جلسه قبل راجع به مردن سید همیری و اون اشعار گفتم که اونایی که اون لحظات ارتباطات برقرار میشه. مرحوم شیخ عباس قمی خودش نقل میکنه، یه کتابی ایشون داره منازل الاخره، منزلهای آخرت، اگه فراموش نکرده باشم اونجا خوندم. میفرماید که با یه عده‌ای از علمای نجف تو وادی السلام رفتیم. فاتحه بخون. شتر رو وقتی داغ میکنن، شتر ناله عجیبی میزنه. داغ کردن چیه؟ شتر دارا یه مثلا فلزی رو علامت دارن، داغ میکنن، میزنن به یه جای بدن شتر، این معلوم میشه این شتر مال این آقاست، علامت. اون لحظه‌ای که این شی رو داغ میکنن، میچسبونن به بدن حیوان، میگن ناله ای شتر میکنه که خیلی جان سوزه. لذا بعضیا اشکال میکنن که این کارا چیه. مرحوم شیخ عباس میگه دیدم صدای ناله شتری رو که دارن داغ میکنن تو قبرستان وادی السلام. من به همراها گفتم میشنوید؟ گفتن نه. گفتم آخه اینا کیان که شتر آوردن توی قبرستان داغ کنن؟ اینجا که جای حرفا نیست. اونا گفتن ما نمیشنویم. فهمیدم چیز دیگره. خوب گوش دادم، دیدم صدا از غسال خونه است. اومدم غسال خونه، دیدم یه میتی رو دارن غسل میدن، صدا از این میت. اومدم تحقیق کردم، معلوم شد یکی از رباخارای نجف بود. این لحظه غسل دادنش، اونی که گوش برزخیش بازه، چه میشنم. در حالات یکی از بزرگان خوندم، این از دنیا رفت، یه آقایی در قم رفیقش بود، این اهل علم نبود، آدم معمولی بود، کاسب بود، کاری جایی داشت، ولی با علما زیاد نشست و برخاست داشت، خودش هم اهل یه مقداری سلوک و این حرفا بود، تقوای خاصی هم داشت. خیلی دلش میخواست اون رفیق عالمی که روش خیلی حساب میکرد از دنیا رفته برزخش رو ببینه. سر قبرش میومد، فاتحه میخوند، از کاری رو میگفت، خودش نقل کرد، تو بیداری ندیدم، ولی شبی خواب دیدم، دیدم که حالا دلیلی که این رویا صادقه است معلوم میشه. میگه شبی خواب دیدم یک باغ بسیار بزرگ و وسیع، یک سردر بسیار قشنگی داره. تو خواب به من الهام شد که این باغ مال این رفیق منه. گفتم در میزنم، در زدم، دیدم یکی اومد دم در، یک کاغذ آورد به من داد، تو کاغذ این دو بیت شعر به فارسی نوشته شده بود. تو خواب: مهمان جمال حور این می باشم، هم خسته زراح و چون و چین می باشم، امشب ز زیارت تو معذورم، محزون تو نباش ز مؤمنین می باشم. تو عالم خواب فهمیدم این شعر رو خوندم، امشب نمیتونه منو بپذیره. تو هم نگران نباش، من جام اینه. از خواب پریدم شعر رو حفظ شدم. این دیدم شعر رو حفظم. این خودش قرینه است که رویا صادق است. خب حالا ما که تو عالم برزخ این شرایط رو داریم، هیچ کدوم ما هم نمیدونیم. آقا این وقت زیرکی عاقل المؤمن کیس این باید باشه. اگر بنده عرض کردم زندگی میکنم بر اساس غریزه، لذت گذرای مقطعیه. اما زندگی کنم بر اساس عقل، زندگی واقعی دراز مدته. عاقل کسی است که غریزه را در دنیا در راستای هدف اخروی به کار بگیره. خب بلا فاصله بعد از مرگ این عالمه. هیچ کدوم ما نمیدونیم این بلا فاصله ما 5 دقیقه دیگه است، 10 دقیقه دیگه است، 4 سال دیگه است، 10 سال دیگه است، ولی اینا میرسه. پس چه کنیم؟ سخن مؤمن آل فرعون، چرا من شما رو دعوت به نجات میکنم گوش نمیکنید، ولی شما دعوت به اون امور میکنید؟ اون وقت کسانی که شما رو دعوت به این حرفا میکنن، عزیزان من خدایا تو شاهدی، به عنوان وظیفه میگم. حالا این حرفی که میزنم تکلیف خودم سنگین تر میشه با همه خستگی، ولی باز میگم آقایون این جلسات رو دست کم نگیرید. نمیگم این جلسه، چرا در طول هفته 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار کمتر بیشتر نریم تو محافلی که یه مقدار حال و هوای آخرت و معنویت رو برای ما زنده کنه؟ آقا شیطان قویه، توجیهاتی برای خودمون درست میکنیم. آقا من برای چی برم بشنوم؟ همونا رو شنیدم عمل کنم بعد. آقا جون اگر اون مقدار شنیدی اینقدر عمل میکنی، نشنوی چه میشه؟ پس بیشتر بشنو شد عملت بیشتر بشه. من برای خودم میگم، خدا میدونه این مجالس میام، این محافل میام، شما رو میبینم، 2 تا حدیث میخونم، 4 تا آیه میخونم، با این که خدا رو شکر میکنم الحمدلله من عمرم تو همینا داره صرف میشه. ولی حال هوای آدم تغییر میکنه، دنیا نیرنگ داره، دنیا فریب میده، زرق و برق زندگی ما رو میبره، شیطون توجیه میکنه. ما اگر حاضر نباشیم در شبان روزمون، شما 7 تا 24 ساعت، یه 24 ساعت رو برای دین نذاریم، بخونیم، بنویسیم، بحث کنیم، سوال کنیم، پس چی؟ خب مرگه برسه آخ چی شد؟ اینا اگه حقه، پس این نگرش به این واقعیت باید روش ما را در راستای با این واقعیت تغییر بده. حالا میارم روایاتی رو براتون میخونم. امام علیه السلام فرمود اگر گوشتون شنوا باشه، ارواح گذشتگان فریاد میزنن هر صبح و شام. شاید در ارتباط با این که فرمود صبح و شام بهشون عرضه میشه، شاید ارتباطی بینا داشته باشه. هر صبح و شام این روایت، فریاد میزنن ما که گول خوردیم، شما گول نخورید. ما که گول خوردیم، شما گول نخورید. ولی حالا اگر گوش برزخی من شنوا نیست که بشنوم، ولی سخن امام رو که میشنوم، سخن پیغمبر رو که میشنوم، آیه قرآن رو که میبینم، خدایا تو را به خدایید قسم ما را بیدار بگردان، ما را از غفلت نجات بده، ما را گرفتار فریب دنیا مگردان، ما را آماده عالم معنا قرار بده، چشم دل و چشم گوش، چشم دل و گوش دل ما رو بینا و شنوا بگردان. قلب وجود مقدس امام عصر از همه ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا اونایی که در میان ما بودن و هم اکنون نیستن، اونها رو سر سفره امیرالمؤمنین مهمان بگردان. ثوابی از این مجلس به روح مرحوم حاجی‌های حاجیان و حاج خانم حاجیان و عائد و واصل بگردان. همه اونهایی که به هر نحوی در رابطه با این حسینیه و این جلسات زحمت کشیدند و حقی به گردن ما دارند و از دنیا رفتند، مورد عنایات خاصه خودت قرار بده و موجودین رو تعییداتشون رو بیفزا. و السلام علیکم و رحمت.